بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان سوم، ثوب مخیط است. بهترین دلیل برای انتخاب این عنوان این است که در عناوین خمسه دو جامعه وجود دارد. جامع اول این است که هر یک از اونها ثوب است، قمیص ثوب است، منتها ثوب با این خصوصیت که یقه دارد که گردن در اون داخل است. سراویل ثوب است با این خصوصیت که من سرت الر رکبه را می پوشاند، ساتر عورت است. در ثوب است با این خصوصیت، ثوبی که دو آستین دارد که دست ها داخل در اونها می شود. قبا ثوب است با تمام خصوصیات موجود در اون ثوب است. مزرور ثوب است با این خصوصیت که یا دگمه دارد علی بعض الاحتمالات، یا ثوبی که دگمه های اون بسته شده است مزرور است. اضرار فعلی یعنی دگمه هاشا بست، اضرار بالقوه یعنی دگمه دارد، حالا اما از این که بسته شده باشد یا نباشد. جامع کل این خصوصیات ثوب است. اگر جامع ثوب است پس موضوع حکم ثوب است، کما این که جامع بین عناوین خمس خیاطت است. سراویل مع خیاطت است، مزرور مع خیاطت است، حداقل دگمه ها که باید دوخته بشود به سو. تا دگمه ها دوخته نشود که جا به جا نمی شود، وصل نمی شود، این طرف قبا به اون طرف، این طرف پیراهن به اون طرف. سراویل ثوب مخیط است، قمیص مخیط است، اقلون یقه اون دوخته شده است. فعلیه جامع بین این پنج خیاطت است. اگر جامع ثوب است، اگر جامع خیاطت است، موضوع حکم عبارت از ثوب مخیط است. فعلیه اگر ثوب باشد، مخیط نباشد، اشکال ندارد. اگر مخیط باشد، ثوب نباشد، اشکال ندارد. خیلی ظریف نتایج این بحثه. مثلا اگر دگمه های فقط دوخته شده باشد، دگمه که ثوب نیست، آیا مانع از احرام است یا مانع نیست؟ نتیجه ما ذکرنا صاحبان این عنوان میگن جامع، دو جامع هست بین عناوین خمسه، کأنه متعلق حکم یا موضوع این احکام همین جامع ها هست، یعنی خیاطت و ثوب. نتیجه این است که ما هو الموضوع للحرمت اول کفاره چیست؟ ثوب مخیط است. الان احتمالات در عنوان بیان شد. اشکال بر این عناوین روشن شد. ادله این انتخاب ها ذکر شد. فعلا کلام در این است که ما هو الاصح کدام است؟ آیا این گونه در مناسک نوشته بشود قمیص از محرمات است، قبا از محرمات است، سراویل از محرمات است، ثوب درعی از محرمات است، ثوب مزرور از محرمات است؟ لما ذکرنا که در باب 35 و 44 و 45 و 46 همه این عناوین تقدم الکلام. این انتخاب قطعا درست است. چرا؟ برای اینکه در روایات موضوع احکام آمده. قبا کفاره دارد. خب موضوع قبا، این عنوان، این تردیدی نیست که این عنوان درست است. اما احتمال دوم که مخیط موضوع باشد، این احتمال تقدم الکلام به این که دلیل اون دو مطلب است: اجماع و جامع. دلیل اول که اجماست، کما ذکرنا صاحب جواهر اصرار دارد، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک و غیره ما به این وجه استدلال کرده. در این استدلال سه اشکال شده است که دو اشکال از سه اشکال به نظر بنده درست است، اشکال سوم ناتمام است. اولین اشکال این است که اجماعی ثابت نشده، فقط علامه ادعا کرده و هو کذالک، معلوم نیست اجماع باشه. شاهدش این است که رئیس المجمعین که شیخ مفید است در این صحنه نبوده. میفهمد اجتنب عن القمیص، نمیگوید اجتنب عن المخیط. عبارات شد دیروز خوندیم در مقنع جلد 7 ینابی صفحه 88. کجا اجماع هست؟ اشکال دوم این است که کما ترا اجماع از ادله لبیه هست، ادله لبیه مطلقا اطلاق ندارد. قدر متیقن این اجماع عناوین 5 هست. زائد بر عناوین 5 دلیل ندارد، اجماع معلوم نیست محقق باشد. اشکال سوم کما از زیادی از محققین، من هم مرحوم آقای خویی، میگن این اجماع مدرکی است. این اشکال به نظر من درست نیست. چرا درست نیست؟ دقت کنید، اجماع مدرکی در مواردی است که دلیلی باشد، روایتی دلالت داشته باشد که ما احتمال بدهیم این مجمعین طبق این روایت فتوا دادن، یا اینکه نه، اینا راه خودشون رو گرفتن و هر کسی تشرفی بوده غیر لطفی بوده، از راه های خودشون حکم را به دست آورد. این اجماع احتمال مدرکیت هست، اما باید مدرک باشه. تمام اشکال در این بحث این است که مدرک نداریم. همه میگوین مدرک نداریم، میگن روایت مخید نداره، روایت سوب مخید نداره. اینا همه میگوین. عبارت حدائق را خوندیم، عبارت شهید را خوندیم، عبارت جواهر را خوندیم. کدوم مدرک است که ما احتمال بدیم که شیخ طوسی استناد به این مدرک کرده باشد؟ نیست این تو روایت. اگر روایت میشد که مشکلی نداشت. خب اون استنباط میشه، مدرکی در کار نیست، علاوه از این که نادرستم هست. فعلیه بله، عنوان ما که خوندیم، عنوان زیاد خوندیم دیگه، دیروز خوندیم. علامه متن روایت نیست، عنوان باب مستدرک ضعیفه. عنوان باب که ما دیروز خوندیم، عناوین را مفصل هم خوندیم. یحرم علی المحرم از ثیاب المخیطه، عبارت علامه هست در کتاب تذکره، در کتاب منتها میگوید المخیطه تو من از ثیاب. ما که دیروز خوندیم کوتاهی هیچ نشد، کاملا بحث روشن شد. اگر فراموش کردی بنویسید از نوار
است.
اگر اجماع داشته باشیم بر اطلاق، درسته، اجماع نداریم. نتیجه ما ذکرنا این است که عقلم همینه، قدومتی اقلی ندارم. اطلاع مال دلیل لفظیه، اینا که دیگه خونده نیست، ما که از علما هستیم. نتیجه ما ذکرنا این است که این اشکال سوم تأمل کنید، این معلوم نیست وارد باشه، برای اینکه مدرکی نیست که ما احتمال بدیم مجمعین به برکت اون مدرک این حکم را داده باشد. مسئله مبانیه در باب اجماع در نظر نبوده، تشرفی نبوده، رو این مدرک ادعای اجماع که زیاده در مقصد در کلمات شیخ و سید مرتضی یا مدرکی هست، خیال میکنن این مسلم بین الکل، ادعای اجماع میکنن. فعلیه ظاهرن والله العالم حد اقل این دلیل این است که اجماع معلوم نیست، انا فرض این که معلوم باشد اطلاقی ندارد. و اما دلیل دوم برای نظریه دوم چی بود؟ جامع بین اینها مخیط است. این که جامع بین اینها مخیط است گرچه این درست است، آیا این جامع موضوع حکم است یا موضوع فرموده امام است که قمیص باشد؟ در هیچ یک از این حدود 50 روایت جامع نیامده. شما اونی که عنوان است میخواید کنار بزنید، درست؟ اونی که عنوان نیست در کلام امام نیست، او را میخواید موضوع بگین. اگر میخواید باشه قطعا این خلاف ظاهر قرینه میخواد، مانعی ندارد. ما در بعضی از موارد استفاده میکنیم جامع، علم پیدا میکنیم به این که جامع مراد است، اما قرینه میخواد. رفع ید از ظهور که عنوان قمیص است، عنوان قبا است، عنوان سراویل است، این را میخواید از باب مثال بگید دیگه. اگر از باب مثال است، موضوع چیست؟ موضوع خیاطت است. خب من دلیل الا این تصرف، گرچه هم خیاطت دارد اما موضوع خیاطت بوده قرینه میخواد. قرائنی که آورده شده من طرف این به نظر بنده همه ضعیفتون جدا. مثلا یک کسی میگوید بعضی از این منهیات کما سیعتی مثل تیلسان و امثال ذلک تیالسه این ممنوع شده. میگن هیچ دلیلی بر منش نداریم، برای اینکه این جنسی بوده که منسوج بوده یا مبلود بوده، بافندگی اصلا دوختنی نداره، فقط دوگمه هاش هست. در بعض از روایات می فرمند اگر از این سوگ می خواهید استفاده کنید دوگمه هاشو بکنید. مثلا میگن کندن دوگمه، این چه معنا داره؟ کل قبا که حالا پارچه است، پوستین بوده، هر چی که بوده، میگه در مجمع میگه لباس عجمه، شاید شخصیات اون زمان ها میپوشیده. خب چرا میگن این روایت داره که دوگمه هاشا بکنید و بپوشید؟ بقیه جاهاش که مخیط نیست، لباس معروفی بوده. ها میگن این که فرموده برای این که دگمه بین دگمه و خیاطت متلازمه، این است دیگه. نمیشه دگمه باشد بدون خیاطت، مگر همش بافندگی باشد، دگمش هم بافندگی باشد، که اگر هست حالاها در آمده سابقا که قطعا نبوده. میگویند این که در این روایات امر به کندن دگمه‌های این ثوب آمده است به این معناست که خیاطت ممنوعتون است، و اگر اینجا اینجور است خود ثوبم اگر مخیطتون باشد حرام است. اگر اینجا احد المتلازمین بیان شده، دگمه بیان شده، خیاطتش دلیل بر من خیاطت هست، دگمه دلیل بر من نیست. اگر این است پس ما بگیم که همه این اشیایی که گفته شده مقصود بالاصال خیاطتش بوده. چرا؟ برای اینکه این سو مقصود بالاصال خیاطتش بوده. این روایات در باب 33 ملاحظه کنید از طرق حدیث 2 3 4 5 منهای 5. این اولا خود این مسئله اختلافی است که دگمه‌ها کنده بشود یا نشود. در بعضی از این روایات امام علیه السلام می‌فرماید نه، اگر عوام این متوجه نیست دگمه ها رو میبنده، اما اگر فقی میدانه بستن دگمه حرام است، برای فقی جایزه، برای عوام جایز نیست. چرا؟ برای اینکه عوام جاهل دگمه ها رو میگیره به هم وصل میکنه، اما فقی که عالمه این کار رو نمیکنه، میفهمه وصل دگمه ها به هم حرامه. اولا خود این روایات این حرف رو دارد. خب اگه این حرف رو دارد، شما از کجا میگویید که دگمه گفته خیاطت اراده کرده؟ این بیان واضحه که امام علیه السلام میفهمد اون چیز حرام است دگمه رو به هم بستن حرام است، و لذا برای فقها ها میگه ایب نداره اونا داشته باشد دگمه. دگمه ها رو وصل به هم کردن، اون رو تو اون سوراخ کردن، این حرام است. دگمه ها رو به هم ارتباط دادن، این حرام است. نه اینکه مثلا نفس دگمه اگر عهد المتلازمین بود با این حرف که نمی سازه. منتها علما انجام نمیدن، غیر علما انجام میدن. لمکان جهله هم نتیجه ما ذکرنا این خود این روایات که در بعض زینا مطلقا اجازه داده، در بعض از این روایات برای علما اجازه داده، در بعضی از این روایات به وضوح استفاده می شود که دگمه ها را این طرف قبا را اون طرف قبا را با هم وصل کردن به وسیله دگمه، این ممنوع است. یشهد لذالک، این ممنوع است، نه ذات الخیاطه، ثوب مزرور است. این بحث اونجا هم خواهد آمد. مراد از ثوب مزرور یعنی چه؟ یعنی ثوبی که دگمه دارد، یا ثوبی که دگمه ها را بستن، این حرام است. اونجا اکثر محققین میگن مراد از مزرور زرع فعلی است، یعنی انداختن دگمه ها، این حرام است. لذا میگن ما اشد الازرار، در مناسکارم آمده، دیدم آمده این از روایت استفاده کرده. در بعضی از مناسک ها در صوب مزرور این دنباله را آورده، ما اشد الازرار. خب مگه اشد الازرار یعنی بستن دگمه ها به هم؟ این حرام است. یعنی اگر دگمه باشد بسته نشد، جا به جا نشود، این حرام نیست. این میگه خیاطت اشکال نداره، برای اینکه دگمه که قطعا جزء مخیط است. ولذا جماعت فقها یه بحث دیگری دارن، شاید بیاد به نظرم در کلمات سیونال استادم اشاره شده که اگر خیاطت کم باشد، مثل یه دگمه خیاطتش خیلی کمه در کل قبا یا کل پیراهن دیگه. بعضی ها به این روایت استدلال کردن که اشکال نداره، بعضی دیگر میگن این اصلا درست نیست، شما چرا این دگمه را اینجا به معنی ذات دگمه میگیری؟ دگمه بسته شدن حرام است، اما دگمه باز باشد چه اشکال داره؟ فعلیه از این تعبیر که در بعضی از روایات تیلسان آمده است نمیتوانیم ما این را قرینه قرار بدیم که ما هو الموضوع خیاطت است. یعنی خلاف ظاهر خود این روایات تیلسان است، خود این روایات این را نفی میکنه و این چه قرینه باشد که در خود اینجا تصرف بشود؟ بعد از این پارچه که جزء محرمات هم نیست، ما برویم به سراغ قمیص و ثوب مزرور و قبا و سراویل و امثال ذلک، کما این که برای اون طرف هم قرائنی آوردن که نه مخیط اصلا حرام نیست. استدلال کردم به روایات قبا، استدلال کردم به روایات قمیص. تقدم الکلام در بعضی از روایات دارد که اگر ثوبه نیست، ردا و ازار اگر نیست، اگر نیست، ائمه علیهم السلام اجازه دادن که قمیص را علی عاتقه بیاندازد، قبا را منکوسن بپوشد، دستهاش را در آستین قباها نکند. اینا را ملاحظه کنید، جواد زیادی از اینها را قرینه آورده که نه اصلا مخیط حرام نباشد، نفس مخیط حرام نباشد. چرا؟ برای اینکه اگه حرام باشد این قمیص را رو شانه بیاندازد، خب لفظ مخیط هست. اگر حرام باشد قبا را منکوسن بپوشد، علاکوال قبا پوشیدی شده، خیاطت دارد قبا، قبا را بپوشد، دستش را در آستین نکند. خب نکند، علاکوال قبا دوخته شده. از این عناوین ما استفاده بکنیم به این که نه، فقط همین عناوین موضوع حکم است و خیاطت هیچ دخلی ندارد. ولذا ائمه علیهم السلام عند فقد رداء والازار اجازه دادند که همین مخیط پشت شانه قرار بگیرد، در کل بدن قرار بگیرد، فقط تغییر جزئی داده بشود که دستاش را از آستین بیرون نکند. نمیدانم فرض کنید که منکوسن بپوشد، مغلوبن بپوشد، مستقیمن نپوشد. اینها هم قرینه نیست، اینها در عند فقد، عند ضرورته، نه از اونها میتوانیم قرینه ادعا بکنیم نه از این طرف. نتیجه ما هستیم و روایات رو فرض کنید اصلا ما از تمام این گفتارها غافلیم، ندیدیم. امام علیه السلام میفرماید القمیص و حرام علی المحرم. آیا واقعا بیننا و بین ربنا جامعه میفهمیم یا نمیفهمیم؟ حداقل این است که ما شک داریم. مجرد این که جامه مخیط است یا جامه ثوب است این به تنهایی کافی نیست. حالا یک کسی خداوند لطف بهش کرده اینطوری فهمیده فهمیده، اما همه ماها اینجور میفهمیم که مراد از غمیس که گفته شده، چون که متعارف غمیس بوده، در واقع مقصود امام این بوده که دوخته شده حرامت انا لنا به اثبات زاله. حرفش خوبه، اما این حرف آیا میشود عذری برای انسان باشد که این فتوا را بدهد که بگیم دوخته شده حرام است باشد یا نباشد؟ خب اگر موجود خارجی میگن این قالی بوده، ما من فرموده قالی حرام است، اما نه قالی خصوصیت دارد از باب این که مخیطه است. فعلیه دلیل بر نظریه دوم که اجماع بود اولا و علم بین که جامعه بین عناوین موضوع حکم است. اگر علم باشد خوب است، علم خودش حجت است، اما اگر علم نباشد ما از کجا احراز کنیم که جامعه خیاطت این منهی و نهن است، این عنوان است؟ این همه روایات در باب احرام دارید، یک جا اینجور اتفاق نیفتاده. اگر اینطور اتفاق میخواد بیفته قرائن است، قرائنش در کتاب ها همه موجود است، هم قرائنی برای این که مخید مراد نبوده موجود است، هم قرائنی که برای مخید بوده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بعد این که این قرائن نقل میکنه میگه علی کل حال دلیل اجماع هست، اجماع اطلاق دارد. این هم که ذکرنا به این که فی غایت البعد است. فعلیه از ما ذکرنا احتمال سوم هم فی غایت الاشکال است. ما در یک جامعه مناقشه کردیم، اون که دو تا جامعه هست که به طریق اولا اشکال دارد، گرچه بین عناوین خمسه دو جامعه هست، جامعه خیاطتی و جامعه ثوبی. این قابل انکار نیست، ببین که این عناوین در اون زمان هم ثوب بوده هم مخیط بوده، اما اینکه این عناوین آورده شده برای اینکه بفهماند که ما هو الموضوع ثوب مخیط است، این قرینه میخواد. از کجا، از کدوم قرینه بیایم که ما از این ظاهر رفعیت کنیم؟ این میگه این عنوان قمیص حرام است، ثوب حرام است. شما میخواید از این جامعه را بگویید متعلق حکم است، یا باید قرینه داخلی باشد یا خارجی باشد، یا باید حکم عقل باشد یا قرائن لفظیه باشد. قرائن داخلی که باید در همین روایات باشد، اینها کیش کدام نه نفیان نه اثباتن قرینیت ندارد، بنابراین هر دوش قابل مناقشه. فعلیه این ادعا که ما عنوان را در مناسک ها این گونه بنویسیم ثوب مخیط بر محرم عرا حرام است، کما اینکه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه و جماعتی این را نوشتن، شاید ایشون ثوب هم ننوشته، مخیط نوشته. لبسون ثوبم ننوشته. احتمال دوم طبعا اکثر محقق در شرایع لبسون مخید نوشته، علامه در اشاد لبسون مخید نوشته، مرحوم نراقی در مستند لبسون مخید نوشته، صاحب حدائق لبسون مخید لعله نوشته. این علی کل حال این معلوم نیست که صحیح باشد. فعلیه ادله این احتمالات ذکر شد. ادله این احتمالات ملاحظه شد. نتیجه ما ذکرنا این است که جلل عنوان مخیت فی غایت الاشکال است. جلل عنوان ثوب المخیت اشکل است. اون لاقل یک جامعه است، این دو جامعه باید درست بکند. فعلیه اون چی که مسلم است که این قائلین به احتمال دوم و سوم هم این را قبول دارن که عناوین خمسه منصوص است. نتیجه برای ما طلبا این است که عناوین خمسه این تردیدی نیست که از محرمات در حال احرام است. احتمال دوم هم این را میگوید، احتمال سوم هم این را میگوید. اختلاف در مازاد از عناوین خمسه هست. اگر کسی واقعا به این نتیجه رسید که عناوین خمسه ملغاست، مخید موضوع است، خوشا به حالش فتوا میده، خیلی هم خوب راحت. اگر کسی به این نتیجه رسید که عناوین خمسه همه از باب مثال بوده، موضوع ثوب مخیط است، اینم خوشا به حالش فتوا میده. مشکل برای ماها جهال است که نمیدانیم آیا موضوع حکم اسلامی مخیط است یا ثوب مخیط است یا عناوین خمسه هست. در عناوین خمسه کما ذکرنا تردیدی نیست، در غیر عناوین خمسه مخیط باشد ثوب نباشد، ثوب باشد مخیط نباشد، یا نه ثوب باشد نه مخیط باشد، مثل خود دگمه که دوخته می شود به پارچه، لا ثوب دگمه و مخیط هست. این موارد چه باید کرد؟ در این بحث دقت کردید، اگر ما شک کردیم که موضوع احکام عناوین خمسه هست یا مخیط هست منهای ثوب، یا ثوب مخیط هست ثوب مجرد، ولو بعضی ها نوشتن ناتمام است، این قائل ندارد، نتیجه ما ذکرن اندشک چه باید کرد؟ آیا اندشک مرجع حدیث یک از باب 16 از احرام باشد، یا اندشک مرجع حدیث یک از باب 9 از بقیه کفارات باشد، او لا هزا ولا زاک مرجع اصول اولیه باشد؟ فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.